که بیاد باید تو مراد جدی
تخصیص و تقیید بزنه. اون مسئله دیگه اونم از باب ازهره. اگه ازهر باشه
دادن تعبودی به
معنی دوبون
ما دیدیروز باید مراجعه نیم که آن شهیدی خب آن شهیدی باید تو تفسیر شدن در نهایت
رست آه
تفسیر بین فعل انفعالی و فعل سلوکی
خب
در افعال انفعالی کاری به تحصولیت هم مثل مرزن ماتیم و تو متعلق فعل.
خب اینا که انتصاب داره دیگه، به اون انتصاب درست میشه، چرا عوض کرده؟
ایشون میگه مثلا مرزه،
مرزه انتصاب داره
دیگه، در عرض هم داره، نه طولی
در عرض، خاطر یه تفصیل در عرض دیده، این شکی نی، ولی اینا در حقیقت همه انتصاب دارن و بعد منشأ ظهورشون دیگه اون اطلاق ذاتی نمیشه،
مثل آیه تبریزی میشه درست آجا؟ مثلا تبریزی
میشه. نه من سوالم اینه که چرا مثلا تبریزی نگفته؟ اونا میگفتن انتصاب تفصیل به انتصاب، گفته تفصیل به فعل و انفعال. سوال
مثلیت از لحاظ عرض بودن
در عرض بودن آره در عرض هم دیده که تفصیل بوده. بعد این درست
در فعل صدوری هم که خود طبیعتا مثلا اکله ایشون میگه اکله به غیر اختیار
نمیگه این درسته. ببینید خب اینا اکله انتصاب نداره، مثلا اگر یکی دیگه بخوره به من نمیگن اکله، به سبب
انتصاب غیر اختیاری باشه، مثلا به زور
غیر اختیاری هم باشه باز نمیدن انتصاب رو. الان من میخوام بدم فرق تفصیل ایشون با تفصیل آیه تبریزی آیه خویی تو چیه؟
البته آجا ماتر هم چیز نیست هم انتصابی نیست آجا
آقای اون آیه خویی من اصل لفظ میگیرم آره. بعد انتصاب خارج میکنم، ایشون برعکس اول فضا رو باز میگیره بعد میگیره مگر اینکه دلیل داشته باشیم بر خاص.
خب اگه اینه پس حرف ما اینه چرا با مناشه زور حرکت نمی کنید؟ همون که خودمونم گفتیم با مناشه زور حرکت کنید یه ظهور اولیه درست میشه که میشه همون اطلاق ذاتی با توضیحی که گفتم، بعد یه جایی که انتصاب هست یا به قول شما انفعال هست اینجا اون ماده یا اون تناسب حکم موضوع که میشه سیاق که از هر میشن شما رو از اون ظهور اولیه خارج میکنه. من الان بعید میدونم مثالایی که الان شما دارید میگید با حرفایی هم که ما زنیم نجاش همین میشه دوره
آجا ماته که انتصاب نداره
آجا مثال
در ماته به خود همونه که مرده انتصاب میدن صرف نظر از این که همونه که مرده به همون نسبت میدن میگم فلانی مرد حالا ولو یکی دیگه زده کشتش آره. من به نظرم میاد که این مثالایی که شما میزنید یعنی اگر این باشه حالا باز عبارت رو باید ببینم این عبارتی که گفتید ولی اینی که شما در حدی که شما گفتید همون نقدی که ما با خویای تبریزی میگفتیم اینجا هم میگیم و اون چیه؟ شما وقتی با مناشه زور نگاه کنید میبینید توی این مواردی که به قول شما انفعالی هست اینا منشأ ظهور از هر دارن که همون ماده است، اون سیاق تناسل و که موضوعه این میاد شما از اون ظهور اولی که براساس اصول و غلای اطلاق و تقیید بود خارج میکنه و صد البته ما هم قبول میکنیم که در مثل همین ماتا و فلان عام میشه توسلی میشه اون گروه تعبدی میشه متا اینو بهش نمیگیم تفصیل اینا طولیت میشه همون اشکال میشه ولی باز عبارت ایشون رو من ببینم بهتر
مثلا رجسه
و همین میخوام جسارت کنم بیام شما نفهمید یا ولی ما هم بفهمیم ببینیم ضرر نده
حالا ببینیم رجسه و میگه تو شما فرمودید
نقل سبب که گفتی؟
نه
سبب حسن فاعلی
مثلا این نیست بله رفته باشه
آورده بلان آورده
عبارتشون
بگیم
چه
شکلیشون
دارن میگن؟
یه لحظه سب کن در عبارتو بیان
ایشون خیلی مفصل بحث میکنه وقتی آخر بحث میرسه مشخص میشه نظر حقیقی و مختارش
ببین عبارت خودشه آیه شهیدی رو بیا نایدی رو بگی
آیه
شهیدی انه یعتبر فی متعلق تکلیف انه یکون صدوره عن الفاعل حسن
اینو میخوام بگم عن الفاعل بودنه حسن
اشکال ما همینه که اینی که توی مسلک عدلی است حسن فعلی نه حسن فاعل
خودشون میفرمان آخره
میگن حسن فعلی یک
مشکل باش نداریم.
ایشون در
میگه علامت حسن فعلی با حسن فاعلی هم باشه.
این از کجا؟ اونی که مسلک عدلی است حسن فعلی.
یکی به همینه ایشون. یعنی اشکال های خویی به بیان به توضیح خود آقای ناینی همینه که شما چرا این رو شرط دوم میدانید در
خب اشکال ما میشه
ولی نه شما فهمیدید که اصلا ما
میگیم در مسلک عدلیه حسن فعلی مطرحه، حسن فاعلی به عنوان منشأ هم اصلا مطرح نیست، بنابراین اضافه کردن این حسن فاعلی خطاست.
ما اینو میگیم چون شما میگید که مبنای عدلیه را اینجا آوردن و منشأ اضافه قرار دادن، در حالی که آقای مرحوم نانی میفرماد که امتثال کجا صادقه، خط دومش میفرماد امتثال جای صادقه که عقلن شخص اراده کند، یعنی عقلا ما با تضایی اراده را دارد امتصال، یعنی کار نداره به اون مبنای عدلیه،
یه حکم عقلی است.
ببین عبارتش بگه این صدور الفعل حسنا من فاعله یتوقف سر 343 علل ارادت و الاختیار از الافعال غیر الاختیاری لا تتصف به حسن
فاعله و الاختیار
و این اتصال به حسن قبل فعلی. سوال اینه چرا باید متصل بشه حسن فاعلی؟
ایشون میخواد بگن
مبنای عدلیه
حسن فاعلی بحث قدرت نه، ایشون چرا میارن میگن چون که ما بحث قدرت رو گفتیم قدرت عقلی شرط است.
اگر اینه ما بگیم
فرق چیز خوش
نمیاد، اگه قدرت قدرت دو تاست، قدرت عقلی قدرت
عرفی، قدرت عقلی
چیه؟ قدرت عقلی عدم الاستحال است، عدم الاستحال میشه قدرت عقلی، کجاش خوابیده که حتما باید امتثال باشه یا نباشه.
بس قدرتشو میارن بعد از اون طرف هم بس لغویت رو میارن که فهمت که آقا چون که نبایدم لغو باشه.
لغویت هم ببینید در یک طبیعت یه حسه اگر ممکن باشه و مقدور باشه دیگه اون لغو نیست، چون اطلاق معونه زائد
نداره. جوابی که شما دادی درسته، ما میخوام بگیم بیان
درست
طوری نیست، اشکال نداره.
بواسطه شما فهمیدید که
در حال اونی که شما از متن میفهمید میشه حرف ناینی آخرش.
توضیح که توی چهارمی شما فهمیدید که امر کردن خودش عقلا اقتضا میکنه، خود ایشون اینجا میارن که میفهمید که چیز صیغه امر این اقتضا رو داره، عقلا هم نیستش. چرا؟
کجا رو میگی؟
توی چهارمی
ثانی خب پیدا کردم. خب ببینید
ما قطع نظر عن الحکم العقلی که اون سومی است ایشو میفهمن، یعنی اصلا کاری به حکم عقل نداریم ما، که اون همون اتفاقا بیان حسن قوم فکر
بله خب این دلیل چهارمه که ایشون میپذیره.
شما فهمیدید که اینجا این عقلا این اقتضا وجود دارد که امر کردن،
من گفتم عقل میگوید خود امر
مثلا
ایشون میگه
مستلزم
اون حکم عقلی به حسن قومه که مال فصل دلیل قبلیشه، یه بحث حکم عقلی به حسن قبه که دو دلیل سوم آورد، یه بحث دیگه میکنه که خود امر اقتضا میکنه اعتبار اراده و اختیار رو صرف نظر از اون حکم عقلی که به حسن قبه مطرحه.
این حکم عقلی نیستش اینجا.
خب این که خود امر یقتضی، یعنی یقتضی عقلا دیگه.
نه
پس چجوری یقتضی؟
میگه چون معنای حیلت هم تو میگه
ذالک میدونم این ملازمه بین امر شرعی با توجیه و ارادت الاب نحو المدلو و تحریک از ذاتی رو کی میفهمه؟ عقل میفهمه دیگه. لذا اون حکم عقلش حکم عقل به حسن قوم که دو دلیل قبلی بود.
میگه امر شرعی منظور امر شرعی و تشریعی معناش اینه که توجیه و ارادت الاب نحو
المدلو. حالا اگر این رو بگه اشکالی میشه که امر شرعی معناش توجیه نیست، توجیه داییه، دایی بر این امر شرعی توجیه و اراده الامر و تحریک و عضلاته، نه اینکه معنای امر توجیه و تحریک، مبنای خودش خود ناینی هیئت امر رو که معنا میکرد گفت معنای هم نسبت ایقایی است، یادتونه؟ بعد تحریک و اینا دوایی هم بگه خودش نمیگفت. اگر اینجا منظور ناینی این بوده که امر شرعی یعنی این که همون شما بگید توجیه و ارادت الاب یعنی تحریک و عضلات الاب، بگیم حتی با حرف خودت هم نمیزده، چون توجیه و تحریک قرار بود دوایی بر هم باشه.
اشکالات درست
نه معنی
اشکالات درست اشکالات شما فقط ما بازم
خب اشکال نداره. حالا دیگه توضیح و تقریب متن همون متنه، در نهایت هم هر کی که بگه فهمش از مد باید بگه.
اون نکته که اشکالی که گفتید یک حس اگر مقدور باشه کافیه، اون تو مباشرت و عدم مباشرت
اونجا هم همینطوره، اونجا هم همینه میگی. لذا اونجا هم گفتیم اگر عرف انتصاب رو انجام بگید بده، اصل رو میذاریم بر توسلیت. یادتونه در غیر انتصاب ظهور وسعه ها بود، بحث لغویت نبود. ما قدرت همون جا یادتون باشه گفتم، حتی تو اشکال به ناینی هم گفتم این رو، که اگر حسه مقدور از طبیعت، یعنی مقدور به قدرت عقلی، قدرت عقلی میشه عدم الاستحاله، میشه توسلی. چرا؟ چون یه حس مقدور باشه مقدوره دیگه، محال نیست. لذا اونجا هم گفتم، منتها حرف ما اونجا این بود، میگفتیم که حرف مرحوم تبریزی تو اوسقه، ظهور لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی وسع خود شخص. وقتی میشه وسع خود شخص، ظهور میشه توی مباشری. من اونجا اصلا لغویت نگفتم، لغو هم نبود.
هم اونجا میشه سغرویت گفتش که فعل غیر عرفاً مقدور شخصه.
فعل غیر بهش وسعه ها نمیگن. این که فعل غیر در موارد تسبیب با نیابت فرم کنه، فعل غیر در موارد نیابت اینجا مقدور منه، ولی فعل غیر در موارد تبرع مقدور من نیست. این از این منتها بعض ظهور عرفی وسعه هاست، نه صحت انتصاب. صحت انتصاب مطلب دیگه یه. پس دو تا اشکال میشه بیدار به شما، یکی بحث ما فقط مال نیابت نیست، تبرع هم هست. یعنی نقطه مقابل مباشرت فقط فعل نیابتی نیست، فعل تبرعی هم هست.
تبرعی که موضوع اصلا برداشته میشه
در نه دوزاش مثل همه. در فعل تبرعی حتی انتصاب هم صحیح نیست، در فعل نیابتی انتصاب میتونه صحیح باشه، اما اون همه جا نیست. جاهایی که انتصاب صحیح بود ما هم اصل رو بر توسلی قبول کردیم، جایی که انتصاب صحیح نبود قبول نکردیم، چون صرف صدق حمل و صدق مقدور بودن کافی نیست، بعد اون انتصاب بیاد، بعد اون وسعه ها بیاد. اینه نظام. ما اصلا شما حرفا ما رو گوش نمیدید، ما اصلا اونجا صحبت از لغویت نکردیم، که عکسش رو گفتیم، که گفتیم اگه قدرت عقلی باشه میشه توسلی، که بعد شما بگید همین اشکال هم اونجا میاد. اونجا ما حرفمون همین بود که یک حس مقدور باشه طبیعت مقدوره، اطلاق ما نزاده وسعه ظهور عرفیه نمیاد. لذا جاهایی که عرف انتصاب بگید میداد، که بعد دیگه بر اساس اون ماده یا سیاق وسعه تطبیق میکرد منتصب میشد، ما از اون ظهور اولیه دست کشیدیم و قائل به توسلی بودن شدیم. سرش همین بود. نه وسعه ها عرفیه، یعنی وقتی که میگه وسعه ها، خود شخص خود نفس هم مدخلیت پیدا میکنه. در نتیجه اگر عرف انتصاب انجام بگید نده، ظهور اولیه خطاب او رو نمیگیره، ولو عقلا او هم مقدور است، محال نیست و لغو هم نیست. ولی جایی که عرف انتصاب رو انجام بده طبیعتا ظهور تغییر میکنه. کمو حرفی بود که اونجاست. پس من اونجا اصلا صحبت از لغویت نکردم که شما بگید همین حرف اونجا بزن. ما بیانی که خودمون گفتیم رو در نظر بگیرید، بعد بهمون اشکال کنید، نه با بیانی که دیگران گفتن که الان مدعاشون با مدعای ما بگید. یک نه، یکی در نهایتش البته فقهیانش، یکی در میاد اشکال کنید.
شما میگید یک فرد وقتی مقدور بود اتفاقا همین قضیه رو آیش ندید دلیل بر این قرار داد که پس امر به جامعه مقدور و غیر مقدور ممکنه.
اصلا بحث امکان نیست، بحث ظهور عرفیه. من دارم میگم ظهور عرفی وسع خود شخصه. مگه من گفتم جامعه محاله؟ چی میگی شیخ خدا؟ همین الان هم دوباره گوش نمیدی من چی میگم؟ ضبط و برگرد دوباره گوش بده. من توی قسمت دوم که میگفتم اصل بر تعبدیه، کی استناد میکردم به اینکه جامعه بین مقدور و غیر مقدور غیر مقدوره که بعد شما اشکال کنی؟ اصلا ما که ایراد گرفتیم به ناینیتون حرف. ما چی میگفتیم؟ ما کی اومدیم گفتیم لغوه که حالا شما میگی که الان داری میگی یه حس مقدور باشه از لغویت خارج میشی. ما به چه دلیلی گفتیم تعبدی؟ اونو شما ایراد بگیرید. ما که خودمون این ادله رو قبول نکردیم. ما که گفتیم اگر قدرت عقلی باشه میشه توسلی، چون عدم الاستعاله است، اطلاق معمول زاهد نمیخواد. یه حس مقدور باشه کل مقدوره. ما بعض اون رو ظهور عرفی وسعها بود و لذا جاهایی که عرف انتصاب انجام میداد که از این ظهور بگید خارج میشد چون ازهری میومد، ما هم از اون اصل اولی دست کشیدیم. فقط میگفتیم دیگه تفصیل نیست، چون در طول از هر ظاهر باره اونی که ما گفتیم برادر من همون رو اشکال کنید، نه اینکه یه چیزی از یه جای دیگه تو ذهنتون هست که چون مدعاش با مدعای ما یکی در نتونم نتیجه فقهیش باز اصولی ما طولی میگیم اونا عرضه گفتن، همون رو به عنوان اشکال میگید. بذارید درس رو بگید. معنای چهارمه اصل اولیه مونده بود، مرحوم ناینی در معنای سوم قائل به اساس تعبدیه شد که حرفش رو گفتیم و دیروز هم نقدامون رو گفتیم و حتی ما هم قائل به اساس تعبدیه بودیم تو معنای سوم. این گفتیم اصل بر مباشری بودنه، این که اصل بر انقصدن و تعمدنه، این که با فعل بلا قصدن و تعمد تکلیف ثابت بشه، این قرینه میخواد. مدعامون با ناینی یکی بود، منتها دلیلمون فرق میکرد و دلیل ایشون رو خدشه کردیم، جفت دلیلاش رو خدشه کردیم و گفتیم همون دلیلی که توی قضیه معنای دوم میگفتیم که فهم عقلایی در مقام امتثال و اینکه برای کدوم معونه زائد بگید میطلبند، همون دلیل در معنای سوم هم بیاد و اقتضا میکند بگید تعبدی بودن را، همون دلیل. مرحوم ناینی میگه اگر کسی ادله اجتهادی رو قبول نکرد در چه اصل عملی دیگه؟ اصل عملی رو چی قرار بدیم؟ میگه اصل عملی رو ما استصحاب بقای اشتغال و استصحاب تکلیف قرار میدیم.
استصحاب
بقای اشتغال؟ بقای تکلیف، میگه استصحاب اشتغال، استصحاب بقای تکلیف یا استصحاب اشتغال قرار میدیم. چون شک میشه، شک در سقوط دیگه، اگه ظهور نباشه، اگر در ظهور به جایی نرسی این شکلی میشه که یه نفر این فعل رو انجام داده منتها بدون قصد و التفات، میخواد بدونه اون فعلی که بدون قصد و التفات انجام داد مسقط تکلیف میشود یا نمیشود. استصحاب میشود بقای تکلیف یا عدم سقوط تکلیف. این رو هم به عنوان اصل عملی میگیم. ما همون هر ولو اینجا نسبت به بحث قبل به ما نزدیکتره، حالا حداقل استصحاب گفت، ولی باز ما همون تفصیلی که اونجا گفتیم اینجا هم تکرار میکنیم. چطور؟ ما میگیم، شما میگی استصحاب تکلیف، کدوم مرحله از تکلیف؟ تکلیف انشایی رو میخوای استصحاب کنی؟ اون که اثر نداره. اصول عملیه مال رفع تحیر در مقام عملا، تکلیف انشایی اثر داره که استحقاق ثوابه، تکلیف و کلفتی به دنبال نمیاره. شما اگر بخوای برای رفع تغییر در مقام عمل استحقاق کنی، باید تکلیف فعلی منجز داشته باشی تا استحقاق کنی، و تکلیف فعلی منجز هم همه جا نداری. یه وقت قبل از این که تکلیف بر این فرد منجز بگید بشود، این فعل را بلا تعمد و اختیار انجام داده است. یه وقت بعد از این که تکلیف فعلی و منجز آمد، فعل را بلا تعمد و اختیار بگید انجام داده است. اینها رو باید فرق گذاشت. تو اولی استصحاب عدم تکلیف فعلی منجز می شود، تو دومی استصحاب بقای تکلیف. خوب دقت کنید،
اولی
اونجایی که قبل از این که تکلیفش فعلی منجز بشود، این فعل را بلا التفاتن انجام داده. حالا نمیدونه همونی که قبلا بلا التفاتن انجام داده کافیه یا باید بره فعل رو دوباره انجام بده. اینجا استصحاب عدم تکلیف میشه، این همونی که تو قبل گفتیم. سر اینجا و اونجا یه حرفه، تکلیف مراحل داره. شیخ خودم خواهی بعد اشکال کنی قشنگ گوش میگیری من چی میگم، بعد هم اشکال کن. تکلیف مراحل داره. یه تکلیف انشایی داریم، آره اون برای هم است، مخصوصا ما که خطابات قانونی هستیم برای هم است، همه رو گرفتیم تو طبیعت. متا او که لزوم امتثال نداره، او حد اکثر یه استحقاق و ثواب داره. اونی که لزوم امتثال داره تکلیف فعل منجسه. ما هم تو اصول عملیه رفع تحیر در مقام عمل میخواییم، پس باید متیقن سابقت که میخوایی استحقاقش کنی تکلیف فعلی منجز باشه. و ایو هم ناینی، شما همه جا تکلیف فعلی منجز نداری که استحقاقش بکنی، بنابراین باید تفصیل داد. اگر قبل از فعل منجز شدن این کار را انجام بده، مثلا ولد قبل از این که به سن بلوغ بگید
برسه
این کار انجام شده، اینجا شک کنه استصحاب عدم تکلیف میاد. اگر بعد از تکلیف فعلی منجز این کار انجام شده، اینجا استصحاب بقای تکلیف میاد. به عبارت ثانیه شما میگی شک در اینجا میشه شک در سقوط تکلیف، ما میگیم کدوم تکلیف؟ اگه تکلیف انشایی میگی آره همه شک در سقوطه، ولی اون که به درد استصحاب نمیخوره. اگر تکلیف فعلی منجز میگی همش در سقوط نمیشه، یه سری ها در حدوث میشه. لذا در اینجا هم همانند فرض قبلی قائل به تفصیل میشه. این هم راجع به اصل استصحاب نوبت به احتیاط نمیزه، استصحاب بقای تکلیف.
اینجا معلش شک داریم که اراده دخیله در تکلیف یا تخیله در تکلیف.
اینجا شک میشه در سقوط تکلیف منجز، چون به خاطر اینکه اون زمانی که این به سن بلوغ بگو رسید تکلیف نمازهای پدرش به گردن ولد اکبر منجز شد، فعلی منجز شد.
مباشرت
تو متعلقه، تو اصل تکلیف که نیست.
مثال اراده، بحث اراده اینجا که شاید میخوام
مثال دیگه
باشه،
فرقی نمی کنه. ببین این فرض اینه که یه کاری رو انجام داده، همون کار رو همون صورت عمل را
بعد از تنجز داره،
هر دو ممکنه. اون صورت عمل را انجام شده، منتها چجوری انجام شده؟ بلا التفات. فرض اینه میخوام ببینیم این عملی که بلا التفات انجام داده آیا تکلیف رو ساقط میکنه یا نه. ناینی میگه شک در سقوط استثناء بقا تکلیف میشه. ما میگیم بستگی داره که این فعل بلا التفات قبل از تکلیف فعلی منجز صورت گرفته باشه یا بعد. خب همین حرف،
حالا بعدش، حالا
بعدش استثناء تکلیف میشه.
بعدش شک، ما میگیم اینی که شک،
چون شک در سقوط میشه دیگه.
خب مسبب از شک در حدوث تکلیفه، مسبب از اینه. آیا
سبب و مسبب باید عرفی باشه؟ عرفاً دو تا باشد نیست. مراحل احکام، خوب دقت کن، این به درد میخوره. حالا بهتون میگم کجا خیلی به درد میخوره. یه اشکال میکنه اینا به استصحاب عدم ازلی، اینایی که این حرف شما رو میزنن. اونجایی که ما میگیم، میگیم تو شما حکمیم میگیم استصحاب بقاء مجعول با عدم جعل زائد تعارض میکنه، بعد میگن عدم جعل زائد میشه سببی، مجعول میشه
مسببی،
سببی رو سببانه. یه بار بگم برای همه جات بگید، مراحل مختلف تکلیف انشائی، فعلی، تنجز، تفکیکشون عرفی نیست. یعنی عرف چهار تا تکلیف نمیبینه، دو تا هم نمیبینه، یه تکلیف میبینه که اون فعلیته. اما ما تو تحلیل علمی میایم اینها رو جدا میکنیم، یه مرحله جعل میذاریم، یه مرحله فعلی میذاریم، میریم جلو. وقتی که عرف این تفکیک رو انجام نداد، دیگه دوئیتی نیست که بین اینها سببی و بگید مسببی بشه، که مثلا بگید استصحاب بقای تکلیفی که در مرتبه انشاء بود سببی است، سقوط تکلیفی که این فرد تو فعلیت و تنجز بگید تو شک داره مسببی است، پس اون استثهام تکلیف سببیش مقدم میشه.
در مرحله
انشا نمیگیم ما. خب اونی که داری انشایی متیقن ثابت انشاییه. در فعلیت که شک تو حدوثه.
براحت میگیم.
وقتی استثهام داری که نمیتونی براحت جاری کنی. استثهام حاکمه بر براحته. براعت در ببینید وقتی شما میخواید براعت بیاری باید رفع تحیر قبلش با استصحاب انجام نشده باشه. وقتی که قبلش من دارم با استصحاب رفع تحیر میکنند دیگه تحیری باقی نمیمونه تا موضوع بشه برای براعت. دقت میکنید چی میگم؟ فرقی نمیکنه برادر من، براعت در طول استصحابه، براعت موضوع نداره. اصول
شک در عدم تکلیفمون بعد میگرده به
شیخ خدا، این فایده نداره. این
فعل غیر مثبت هست.
آقا نظر کردی گوش ندی بابا، حرف منو جواب بده. من دارم میگم برای اصل سببی شما دو تا میخواید. اول یه چیزی باید دیگه، اگر اون سببی که میخواید بیارید استصحاب عدم تکلیف ما رو زمین بزنه، بخواد خودش استصحاب باشه، تنها استصحابی که دارید استصحاب تکلیف انشاییه که تکلیف انشایی و تکلیف فعلی چون عرفاً دوئیت ندارن به درد نمیخوره. اگر براعت از تکلیف فعلی رو میخواد بگید، براعت خودش در طول استصحابه. اصول عملیه اماره نیستن که همین که امارهی در مرتبه سبب آمد موضوع رو برای اماره مرتبه مسبب از بین ببره. اصول عملی برای رفع تحیر امام عمل هم. پس اول باید تحیری در مقام عمل بگید باقی بماند تا بعد اصل عملی بیاد. وقتی اصول بیان بگیم عرشل اصول کیست؟ بگه من استصحاب. بگیم تو تحیر را حل می کنی یا حل نمی کنی؟ بگه من حل می کنم. بگه نوبت نمیرسه به اصل براحت. بین اصول طولیت وجود داره، مثل امارات نیستن. حتی در امارات هم مقالب طولیت داریم ها، ناینی قاله ولی ما قال نیستیم، ولی تو اصول طولیت قاله. بنابراین زمانی به سراغ براعت می رویم که استصحابی نباشه، زمانی به سراغ اشتغال می رویم که براعتی نباشه. وقتی که استصحاب بود جا برا براعت دیونه. بله اگه جفتش براعت بود یا جفتش بگید استصحاب بود، بعد میشد بحث سببی و مسببی را مطرح کرد. پس ملخص الکلام، برای این کلام مجازی هم ملتفت بشه چون صدای اشکالای شما تو مجازی ها نمیره، بعد اونا میخوان گوش بدن خیلی اذیت میشن چون نمیفهمن اشکال چی بود، جواب هم نمیفهمن. ما گفتیم اشکال کردیم به مرحوم ناینی که ناینی میگفت اصل عملی در اینجا استصحاب بقای تکلیف می شود مطلقا چون شک در سقوط تکلیفه، اشکال کرده. گفتیم باید تفصیل داد چون اون تکلیفی که شما میگید شک در سقوطه نسبت تکلیف انشایی درسته چون تکلیف انشایی همه رو گرفته بوده، بنابراین سقوط تکلیف انشایی. ولی تکلیف انشایی که منشأ اثر عملی نیست، تنجز آور نیست تا بعد اصول عملی بخواد توش جاری بشه. پس بس باید برو تکلیف فعلی منجز. در تکلیف فعلی منجز هم همیشه شک در سقوط نمیشه، بستگی داره که اون فعل مشکوک را قبل از تنجز تکلیف انجام داده یا بعد تنجز. اگه قبل از تنجز انجام داده باشه شک میشه در حدوث تکلیف منجز، ولی اینجا استصحاب عدم تکلیف منجز میشه چه در حسه مباشری غیر مباشری، چه در حسه التفاتی و غیر التفاتی. و اما اگر بعد از تکلیف فعلی منجز اون فعل رو انجام داده، اینجا استصحاب می شود بقا تکلیف فعلی منجز. اشکال کردن گفتن تو اون جایی هم که شما استصحاب عدم تکلیف منجز می کنید، استصحاب شما مسببی می شه و سببی بر اون مقدم می شه. گفتیم سبب که یه احتمال بگن استصحاب همون تکلیف انشایی، گفتیم تکلیف انشایی رو نمیشه استصحاب کرد، علاوه بر سبسادش دیگه دوئیت عرفیه نداره. اینا مراحلی هستن که در دقت فنی از یه تکلیف به دست میاد، اینا در عرف دوئیت ندارن، در ارتکاز عرفی انشا فعلیت تنجز یه تکلیف که ظهورش همون فعلیت. اما اگر براءت گفته بودم، براءت جاری میکنی، عرض کردید براءت در طول استصحاب اصلا هست و در عرض نیست تا بخواد بیاد تا داریم حالا کدوم بر کدوم مقدمه. متعارضان باید متکافان باشن، اینا تکافو دارن. معنای چهارم دیگه معنای چهارم در معنای تعبدی و توسلی این بود که آیا به فعل محلل فقط ساقط میشه یا اعم از فعل محلل و فعله بگید محرمه، آیا فقط با فعل محلل ساقط میشه یا اعم از فعل محلل و فعل محرمه. خب اینجا یه وقت هستش که اول عبارت ناینی رو بگم تا آخر بعد مرحوم ناینی میگه که ساقط شدن تکلیف زمانی میشه که شما متعلق تکلیف رو آورده باشید. پس اگر شما میخوای ببینی فرد محرم مسقط تکلیف هست یا نیست، اون فرد محرم غیر از اینکه فردی عنوان محرمی است، خودش باید مصداق متعلق تکلیف وجوبی هم باشه و اگه نباشه خود نمیتونه مسقط بشه. وقت کی تکلیف ساقط میشه؟ وقتی که شما متعلق اون تکلیف را بیاوری یا موضوعش از بین بره. حالا موضوع از بین بره که از فرض خارجه، متعلق تکلیف را بیاوری. فرد محرم اگر خودش مصداق اون متعلق تکلیف وجوبی نباشد که طبیعتاً مسقطیت در موردش معنا پیدا بگید نمی کنه. زمانی معنا پیدا میکنه که این فرد محرم خودش مصداق اون تکلیف هم بگید باشه. اون موقع این سوال مطرح میشه که این میشود یا نمیشود. مثلا شما براتون غسل جنابت لعجل صلات واجب شده بود، بعد شیرجه زدید در استخر قصبی یا آب قصبی یا مکان قصبی، خب این کار شما فرد محرمه چون قصبه دیگه، صاحبش راضی نیست. لا یحل مال امرئ لامرئ الا به طیبت نفسه، یا به طور روایت به طیب نفسه و رضا اهله روایت متعدد. خب این الان قصبه، متا همین فردی که قصبه همین متعلق تکلیف هم هست، چون شما این واسه غسل جنابت بکنید چه کار میکردی؟ ارتباسی شیرجه میزنید تو آب. اینجاست که بحث مطرح میشود که آیا فرد محرم هم میتواند مسقط تکلیف باشد یا بگید نمیتواند. روشنه؟ و الا اگر اون فرد محرم مصداق متعلق تکلیف وجوبی بگید
نباشه
که اصلا سقوط معقول نیست، چون سقوط تکلیف یا با انتفاع موضوعه که موضوعش از بین رفته باشه یا با تحقق متعلق، اطاعت متعلق یا عصیان متعلق. پس فرد باید یکی باشه. وقتی که قرار شد یکی شد، یعنی وقتی که قرار شد همان فردی که فرد محرم محسوب میشه همون فرد وجوبی هم حساب بشه، خب از دو حال خارج نیست. یا نسبت بین این دوتا عنوان واجب و محرم که این فرد هر دو شده یا من وجهه یا مطلقه، چون اگه تباین بود که فرد مشترک نمی داشتن، درسته؟ پس حالا که فرد مشترک دارن قطعا نسبت بین هما تباین نیست. تساوی هم باشه که میشه اجتماع عاملی که همه قائلن محاله و میره پیکارشون همی چی. پس یا مطلقه یا من وجهه. یه بار دیگه میگم ببینید چجوری مرحوم ناینی رسید به اینجا. میگه که این معنای چهارم که اگر فقط با فرد محلل ساقط میشد بهش میگن تعبدی، اگر با اعم از محرم و محلل ساقط میشد بهش میگن توسلی، اینجا اگر شما شک میکنید که این فرد محرم هم مسقط تکلیف هست که توسلی است یا مسقط نیست که تعبدی است، این وقتی معنا داره که همون فردی که متعلق عنوان حرام قرار گرفته همون متعلق عنوان وجوب قرار بگیره و الا تکلیف وجوبی معقول نیست ساقط بشه، چون انتفاع موضوعی که نیست. از اون ور اگر متعلقان دوتا باشن که خدمت شما عرض شود امتثال و اسیان هم نیست، پس اصلا معنا نداره انتفاع تکلیف. این مقدمه اول که پس فرض بحث جایی میشه که همون فرد عنوان محرم همون مصداق فرد عنوان وجود بشه. مقدمه دوم، وقتی اینا فرد مشترک داشتن نسبتشون یا عموم خصوص منوج میشه یا عموم خصوص مطلق میشه. چون تساوی باشه میشه آمری، اون که محاله. تباین هم اگه میبود که مصداق مشترک نداشتن، پس قطعا یا منوج میشه یا مطلق میشه. اگر مطلق باشه میشه مصداق بحث دلالت نهی بر فساد، اگه منوج باشه میشه مصداق بحث اجتماع امر و نهی. درسته؟ خب بعد مطلق دلالت نهی بر فساد. خب فرق بین اجتماع امر و دلالت نهی بر فساد به نظر مرحوم ناهیدی به نسبتشون برمیگرده. تبعاً میرزای قومی در دلالت نهی بر فساد، این تو اجتماع رأی هم مرحوم آخوند به این قول اشاره کرد که سه قول هست در تفاوت این دوتا، یکی نسبته که در دلالت نهی بر فساد نسبت اون خصوص مطلقه، یعنی یه طبیعی داریم مأمور به، یه حسه از اون طبیعت منهی و نهنه، حالا خانیم این حسه فاصله یا نه. و اگر منوج باشه میشه اجتماع رو، یعنی هم خورده به یه طبیعت، نهی خورده به یه طبیعت دیگه، منتها این فرد رفته ماده اشتراک این دوتا را آورده. بعد طبق اونا عمل میکنیم. اگر مطلق بود که دلالت نهی بر فساد میشه، خب منهی الان میشه مبعد، المبعد لا یکون مغربا، پس تکلیف با این فرد ساقط نمیشه، یعنی اصل میشه بر تعبدی بودن. اگر منوج باشه میره زیر مجموعه بحث اجتماع امر و نهی، اگر امتناعی شدید طبیعتا یا جانب امر رو مقدم میکنید یا جانب نهی را، اگر امتناعی شدید و جانب نهی رو مقدم کردید اینجا باز دوباره اون مغرب نمیشه و لذا باز اصل میشه بر تعبدی بودن،
بازم دلالت نهی بر فساد مطرح میشه،
ادامش البته کبراش میشه. و اگر شما امتناعی بودید و جانب امر را مقدم کردید یا جوازی بودید اینجا او را مغرب میدانید و اصل میشه بر توسلی بودن. این میشه فرمایش مرحوم ناینی در معنای چهارم. پس دقت کنید دو تا نکته داره حرف ناینی. یک، این معنای چهارم که تعبدی یعنی فقط با فرد محلل ثابت میشه، توسلی یعنی هم با محلل ثابت میشه هم با محرم. این فرضش در جای میشه که شما فرد محرمی را که خودش مصداق فرد محلل یا اون عنوان واجبم بشه بیاورید که مصداق هر دو عنوان بشه. حالا خود این مسقط تکلیف هست یا نه؟ و الا مسقطیت معقول نیست دیگه، فرض نمید چون نه اطاعت نیست. و اما در این فرض یا نسبت مطلقه یا منوجه، چون تساوی که میشه اجتماع عاملی که همه محال میدونن، تباین هم که با وجود مصداق مشترک معنا نداره، پس یا منوج میشه یا مطلق. اگر مطلق شد که میشه دلالت نهی بر فساد و چون منهی آن مبعده و المبعد لا یکون مغربا، پس امتثال امر انجام نمیشه و در نتیجه اصل میشه تعبدی بودن. اگر منوج بود اینجا، اگر شما تو اشاره امتناعی بودید و جانب نهی رو مقدم کردید، بازم این مغرب نیست، مبعده و المبعد لا یکونو بگید مغربا. اما اگر امتناعی بودید و جانب امر رو مقدم کردید، خب این مغربه چون ملاک امر رو داره و صحیح میشه. اگر جوازی بودید این امر داره، امر داره، نهی هم داره، دیگه از باب تعارض هم میره بیرون، میره تو باب تزاهم اگر از کفایتون باشه. بعد در باب تزاهم هم اگر شما حسن فاعلی رو ملاک قرار ملاک امر رو کافی دانستید صحیحه. اگر حسن فاعلی رو هم علاوه بر حسن فعلی شرط دانستید که تعبدی بود دیگه صحیح نیست، که همون حرفایی که تو اجتماع هم نه گفته شد. ما هم حرف خودمون رو بگیم که دیگه تکرار مکرر نشه. بله اصل عملیش هم مثل قبلی میگه دیگه، دوباره میگه شک در سقوط استصحاب بقای تکلیف میشه و میگیم فعل محرم ساقط نشده. حتی برای خود نائینی تکلیف روشنه، چون میدونید نائینی در اجتماع رأی قائل در دادن نهی ارسال که میشه تعبدی، اجتماع رأی امتناعی جانب نهی هم میشه تعبدی، امتناعی تعبد جانب هم که قبول نداره، جوازی هم نائینی نیست. ولی میگه اگر هم کسی جوازی بشه حسن فعلی تنها کافی نیست، حسن فاعلی هم میخواد، و اینجا چون حسن فاعلی نداشته باز میشه تعبدی. این معنای چهارمش هم میشه اصل بر تعبدی، اصل عملیش هم میشه استصحاب بقای تکلیف. ما حرف خود رو بزنیم، ما اینو اینجا میگم انشاءالله تفصیلش باید بیاد تو اجتماع امر رو نه بزنیم بگم. تیکه اول حرف نانی درسته، چون سقوط تکلیف به نظر ما به دو چیزه، یکی به حصول غرضه، یکی به سقوط از بین رفتن موضوعه. بعد از بین رفتن موضوع که خارج از فرضه میشه حصول غرض. حصول غرض هم ما علم غیب که نداریم، اگر عبد اطاعت بکنه اصل اینه که غرض حاصل شده، درست شد؟ و یا قرینه خاصی بیاد بر حصول غرض بدون اطاعت. قرینه خاص هم که از فرض بیرونه، بنابراین باید اطاعت کنه تا غرض ها تعمیم بشه. و اینجا اطاعت کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی همون فردی که متعلق حرمت و فرد محرمه همون متعلق وجوب هم بشه. بنابراین بلا یه فرد ما با اینا داریم، ما میگیم مسقط تکلیف دو چیزه، حصول غرض، انعدام موضوع. اینا میگن امتثال، انعدام موضوع، نمیگن غرض. ما تبلا خود میگیم غرض، ولی اینجا تغییر ایجاد نمیکنه، چون حصول غرض با اطاعت فرق داشته که یه جایی من اطاعت نمی کنم ولی قرینه دارم که غرض تأمین شده. اینجا ما میگیم تکلیف ساقطه، اینا میگن ساقط نیست، اثرش اونجاست. تو مانعنفی که قرینه ای نیست، لذا هر دو مبنا به یه جا ختم میشن، چه ما که میگیم حصول غرض و انعدام موضوع، چه اینا که میگن اطاعت و انعدام موضوع. پس تو مقدمه اول مسئله نیست. این فردی که شما میارید در عین اینکه فرد عنوان محرمه، باید فرد عنوان بگید محلل هم باش. این بس. اما تیکه دوم که اومد گفت وقتی که فرد محرم میشه یا مطلقه یا منوجه، مطلق باشه میشه دلالت نهی بر فساد، منوج باشه میشه اجتماع امر و نهی. ما یه حرفی داریم که انشاءالله بعدن تو نواهی در دلالت نهی بر فساد و همینطور تو اجتماع میگیم. ما میگیم چه تو اجتماع رأی چه تو دلالت نهی بر فساد، به جای اینکه المقرب لا یکون و المبعد لا یکون و مقربا، یا این تیکه ای که شما گفتید، باید بریم سراغ ترکیب اتحادی انضمامی. اگر عرف این ترکیب دو عنوان را در معنون واحد ترکیب اتحادی بداند، مطلق باشد بگیم باطله، منوج هم باشد بگیم باطله. یعنی دراعت نهی بر فسادش بگیم فاسده، اجتماع امر و نهی هم باشد امتناعی میشه.
دو فرد اگه اتحادی
متحد ترکیب دو عنوان رو در این فرد اتحادی ببینه. و اگر عرف ترکیب این دو عنوان رو در این فرد انضمامی ببینه، دلالت نهی بر فساد باشه بگیم فاسد نیست، چون مبعدیت من جهت و مقربیت من جهت اخراست. و اگر هم من رج باشه که اجتماع رای باشه بگیم جایز جوازه، چون متعلق احکام رو عناوین میدونیم و وقتی هم که ترکیب انضمامی باشه ایرادی نمیبینیم، که الان بعد توضیح میدم. ما میگیم اون چه تو اجتماع چون در نرسان باید تمرکز بس برون ترکیب اتحادی و انضمامی. توی مثال های اینجا که مثال همین فرض اینجا شما شیرجه زدید توی استخر قصبی، بعد نمیدونی الان این شیرجه ای که زدی مسقط تکلیفت به قسل جنابت لعجل سلات هست یا نیست، فرد محرمه دیگه. ما میگیم ببینیم عرف ترکیب رو چجوری میبینه، چه مطلقش چه ملوچش. ترکیب بین آب قصبی، قصب کردن آب با غسل، ترکیب اتحادیه. چون اتحادیه اینجا باطل، غسلت باطل، چه ملوچ بدونه چه مطلق بدونه، واسه من فرق. اما صبر کن، اما اگر خدمت شما عرض شد استخرش قصبیه، آبش قصبی نیست، ترکیب ترکیب انزمایی میشه عرفن. یعنی قصبت که تصرف در مکانه عرفن ترکیب انزمایی پیدا میکنه با قصبت که رسوندن آب به بدنه، ولو اینا در خواهش با هم انجام بشن ترکیب انزمایی میشه. وقتی انزمایی شد مقرب به جهته مبعد من جهت اخرى، لذا اینجا اون رو مسقط تکلیف میدانی. بنابراین در معنای چهارم تعبدی و توسلی قائل میشیم به تفصیل بین ترکیب اتحادی و انزمامی، چه نسبت مطلق باشه چه نسبت منوج باشه، چه بره توی اجتماعات چه در ارتصاد. توی اتحادی ها میگیم فرد محرم مسقط نیست الا ما خرج به دلیل، تو انزمامی ها میشه اصل بر توسلیت، فرد محرم هم مسقط میشه الا ما خرج به دلیل. این هم از این تو اصل عملی هم دوباره تکرار همون قبله، ما تفصیل میدیم تو استصحاب یک کاسه نمیگیم، چون ملاک تکلیف فعلی منجز میشه. آزاد تمام کلام در فرمایش مرحوم نائینی و نقدش، باز عبارت فواید رو حتما ببینید، تعبد به فهم ما نداشته باشید، اونی که در متن میفهمید حرف آخره و رو اشکالایی هم که گفتم فکر کنید. حالا انشاءالله اگه یه وقت به اجتماع را داد نرسا رسیم اونجا بیشتر ما توضیح خواهیم داد.
ترکیب اگر اتحادی باشد
یه صلوات بفرستید.
اگر ترکیب اتحادی باشد اینجا خواستم باید شما بحثت دیگه جانبه
هم مقدمی بله، منتها اونجا خواهیم گفت که چون قصد و این نهیه میشه عنوان ثانوی، عنوان ثانوی بر عنوان اولی
بحث صغرا.
آره
آره بعد تو کبرا میاد.
آره هر اون میاد بعد اینجا هم قصد عنوان ثانویه بر عنوان اولی که قصد لعیل سلات مقدم میشه. در نجه اگه ترکیب اتحادی بشه مثل آب قصدی، اون قصد باطل میشه.
قصد قربت
نیست؟ قصد قربت چرا؟ قصد قربت فقط در عبادات شرط اولا و بحث ما مختص به تعبدیات نیست، این یک. و ثانیا ما معتقدیم قصد قربت منوط به صدق امر نیست، حسن ملاک فعلی را هم کسی بداند قصد قربت متمشی میشه، عمل اضافه
به الله. اگر همینجا مصطفی شرط باشه خب طبق مبنایی باطل میشه دیگه.
خب بله مبنایی درست میگه، من که گفتم نائینی طبق مبنای خودش در تفاوت اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد و مسلک خودش در صحت ترتب ثمره که حسن فاعلی رو دخالت میده درست میگه، منتها ما اونجا حرف داریم، یه حرف همینه که ترکیب اتحادی انزمامیه، یه حرف دیگه هم توی ترتب ثمره با آخوند موافقی که اگر ملاک احراز بکنه که هست هم و جهلش هم جهل قصوری باشه قصد قربت متمشی میشه ولو جانب نهی مقدم باشه. آخوند هم میگه تو ترتب ثمرش این میشه اگر کسی تو مکان غصبی رفت نماز خون خب بعد جاهل بود به این که این مکان قصبیه و جهلش هم جهل قصوری بود نه جهل تقصیری، ما وفاقا لآخون میگیم این نماز درست سمرش اینجا میشه. اما اینا میگن نه چون مقدم میشه چون اون ثانوی قصب دیگه فرق نمی کنه جهل قصوری یا تقصیری، تفصیل بین قصور و تقصیر نمیدن. این سمره اون بحثه که تو اشاره ناینی رو مبنای خودش داره درست مشروع کنه. نقدایی هم که الان گفتم تو قسمت اجرایی نقد مبنایی بود، یعنی گفتم ما میگیم دراعت نهی و امثال اجرایی مهم نی، من وجه مطلق مهم نی، نگاه کن عرفن ترکیب اتحادی یا انزمامی، انزمامی شد میشه مبعد من جهت مقرد من جهت اخرى، پس تکلیف ثابت میشه اصل میشه تعبدی بودن. تو اونجا هم همینو میگیم ها، تمام شده انزمامی شد اتحادی شد چون متعلق تکالیف رو عناوین میدانید، اون موقع اینجا میگیم المبعد لا یکون و مقربا باطل میشه. این مبنای این نقد نه بنای، ولی بله اون مبنای خودش داره درست
اصلا ولی من چاره
اینه قبل تفصیل ایشون گفت استصحاب تکلیف مثل قبل، ما میگیم تفصیل در استصحاب تکلیف فعلی منجز و عدم تکلیف فعلی منجز مثل سابه.
این بیان ترکیب الزامی اتحادی